با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. توافق هسته‌ای ژنو از 29 آذر ماه اجرایی میشود. وزیر امور خارجه امارات امروز راهی تهران میشود. و باراک اوباما به پادشاه عربستان درباره توافق ژنو گفتگو کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از 20 دسامبر 29 آذر ماه اجرایی میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی روز چهارشنبه با اعلام این مطلب در حاشیه کنفرانس ملی شتاب دهنده ها در دانشگاه امیرکبیر تهران گفت ایران 405 کیلو اورانیوم 20% غنی شده تولید کرده است. و همچنین گفت ایران بر اساس توافق ژنو و در یک دوره 6 ماهه تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف می‌کند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته گذشته در ژنو به توافقی دست یافتند که بر اساس آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود می‌شود و تهران نظارت بین‌المللی بیشتر بر تأسیسات هسته‌ای خود را می‌پذیرد و در مقابل برخی تحریم‌ها علیه ایران به حالت تعلیق در می‌آیند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات عربی متحده قرار است امروز پنجشنبه برای دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود و برخی دیگر از مقامات ایرانی وارد تهران شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از اداره کل دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد این اولین سفر وزیر امور خارجه امارات به تهران پس از شروع به کار دولت حسن روحانی است. امارات اولین کشور در بین همسایگان جنوبی ایران در خلیج فارس بود که از توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با پادشاه عربستان درباره توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران گفتگو کرد. به گزارش رویترز کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما در این تماس تلفنی به ملک عبدالله گفته است که تبعیت ایران از تمامی تعهدات مورد اشاره در توافق ژنو از اهمیت برخوردار خواهد بود. این گزارش می‌افزاید سران آمریکا و عربستان توافق کردند که به تماس و مشورت‌هایشان با یکدیگر مادامی که مذاکرات برای دستیابی به یک توافق بلند مدت با ایران جریان دارد ادامه دهند. شورای همکاری خلیج فارس که عربستان از اعضای بانفوذ آن به شمار می رود روز چهارشنبه از توافق تهران و گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد این توافق مقدمه‌ای برای رسیدن به راه حلی جامع برای پرونده هسته‌ای ایران باشد. و جبار کوچک نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی میگوید مهافرید امیر خسروی معروف به امیر منصور آریا متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اجازه برداشت 2 میلیارد تومان از حساب بانکی خود برای کمک به تیم فوتبال داماش را صادر کرده است. دیدار امیر آبدینی مدیر باشگاه داماش با نماینده شرکت امیر منصور آریا اتخاذ شده و امیر منصور آریا برای پرداخت این مبلغ نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نوشته است. این گزارش می‌افزاید باشگاه داماش زیر مجموعه یک شرکت امیر منصور آریا است و همکنون 100 میلیارد تومان پول در حساب‌های بانکی وی موجود است. امیر منصور آریا در ارتباط با فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده است. و از شما دعوت میکنیم به بخش دیگری از برنامه قربانیان 88 توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. جمعیت از خیابان حافظ می جوشد و راه می گیرد به طرف چهار راه ولیعصر. راه پیمایی کنندگان آفتاب را بالای سر دارند، اما سرد. در میان جمعیتی که برای عزاداری روز عاشورا به خیابان آمده، معترضان به نتیجه انتخابات 88 نیز حضور دارند. این را از شعارهایی که در میان جمعیت می پیچد می توان فهمید. زیر پل کالج مردم خیابان را بستند و با کیسه های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده، انتهای پل کالج چیزی شبیه سنگر یا حفاظ درست کردند. اینجا محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش است. چند نفر در میان جمعیت به سمت پل اشاره می کنند و ناگهان جمعیت هراسان و فریاد زنان به طرف پل می دوند. یک نفر از بالای پل به پایین پرتاب شده است. در عاشورای 88 بر اساس اخبار رسمی تلویزیون جمهوری اسلامی 8 نفر کشته شدند. سرتیپ احمد رضا رادان نیز در اخبار شبکه 1 تلویزیون پرتاب شدن یک نفر از بالای پل را تایید کرده بود.
چند نفر هم کشته شدند که یکی از اونها فردی بود که در بین افراد از پل به پایین سقوط کرد. علت این حادثه در دست بررسی است.
مصطفی کریم بیگی جوان 26 ساله‌ای بود که در نخستین خبرهای منتشر شده آمده او به دلیل پرتاب از بالای پل عابر پیاده جان باخت. اما شهناز کریم بیگی، مادر مصطفی کریم بیگی، در این باره روایت دیگری دارد.
مصطفی رو روز عاشورا با تیر زدن که متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنم مصطفی از پل افتاده. نه، مصطفی از پل نیفتاده. مصطفی رو با یه تیر تو سرش تو پیشونی سمت چپ زدن. مصطفی پشت سر نداشت.
مردم اخبار مربوط به درگیری‌های روز عاشورا را از طریق تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی می‌شنوند، اما خبری از شناسایی یا دستگیری کسانی که به سمت مردم شلیک کرده بودند نیست. حوادث روز عاشورا علاوه بر کشته شدگان، زخمی‌های زیادی هم بر جای گذاشت. فرهاد یگانه یکی از این زخمی‌هاست. او هنوز آثار گلوله را بر بدن خود دارد. فرهاد یگانه از مشاهدات خود در مورد درگیری‌های حوالی پل کالج چنین روایت می‌کند.
نزدیک پل کالج که رسیدیم جمعیت انقدر فشرده شد دیگه به جلو سخت می‌شد. اما قاطی جمعیت که بودیم از بالای پل لباس شخصی‌هاشو می‌کردن با یه کامیون سنگ و نخاله قبلا برده بودن بالای پل خالی کرده بودن. با این سنگ ها مردم از بالا می زدن. که همین موقع که ما داشتیم فرار میکردیم که سنگ بمون نخوره، از سمت چهارراه ولی از یگان ویژه با موتور و پیاده حمله کردن به سمت مردم. بعد درخواستیم از سمت حافظ برگردیم که دیدیم اون سمت هم بسته است. دو مرتبه مجبور شدیم برگردیم به همون زیر پل کالج. اونجا دیگه انقدر گاز اشک‌آور و دود و آتیش و اینا بود که چشم بهش نمی‌دید. یگان ویژه نیروی انتظامی بود، یگان ویژه که برای سرکوب میاد. بعد توی اینا یه دونه تیرانداز بود و من تعجبم تو اینه که سه تا شلیک کرد که سه نفر رو به سرشون، یعنی دقیقا فقط به سرها شلیک میکرد به قصد کشتن.
راهروهای پزشکی قانونی شلوغ‌تر از همیشه است. خانواده ها دنبال دلیل مرگ بستگان خود میگردند، دنبال یک برگه و امضا از این اتاق به آن اتاق میروند. سرانجام پزشکی قانونی علت مرگ کشته شدگان درگیری روز عاشورا را به خانواده ها اعلام می کند. شهناز کریم بیگی، مادر مصطفی کریم بیگی نیز با برگه ای از پزشکی قانونی به خانه برمی گردد.
توی پزشک قانونی اصلا بچه من نوشتن که جسم نکتی و سخت به قفسه صدری. این مغایرت داشت با اون چیزی که ما دیدیم. بیان نفش قبر کنم. سزای کسی که فقط یه اعتراض ساده داشت با دستای خالی مرگه. آیا نباید دادگاهی تشکیل میشد؟ بچه من اومده اعتراض کرده. درست شما میگین اشتباه کرده که در فکر ذهن خودش که همچی چیزی نبوده. آیا باید کشته میشد یا باید دادگاهی براش تشکیل میشد؟
نیروهای امنیتی در چند ردیف ایستادند. صدای فریاد و شیون سکوت و تاریک شب را می شکند. توی سوز سرمای دیما زنی به خود می پیچد، بیقرار مویه می کند و سپس خودش را از چنگ اطرافیان خلاص می کند، می اندازد میان پلیس و مردم تا برسد به جسدی که قرار است دقایقی دیگر به خاک سپرده شود. هیچ کس جلودار فریادهای مادر، پدر و تنها خواهری که شبانه به همراه نیروهای امنیتی به گورستان آمدند نیست. شماری از خانواده‌ها که پس از چند روز بیخبری پیکر کشته شدگان عاشورای 88 را تحویل گرفتند، ناگزیر شدند تا پیکر فرزندان یا سایر اعضای خانواده‌شان را در میان تدابیر شدید امنیتی به خاک بسپارند. پیکر مصطفی کریم بیگی نیز در یکی از روستاهای توابع شهریار دفن شد. مادر مصطفی کریم بیگی در شرح شب خاک سپاری چنین میگوید:
15-16 روزی که دنبالش میگشتیم، به هر قیمتی بود گشتیم و گشتیم، آخر توی کهریزک پیداش کردیم. پزشک قانونی کهریزک اونجا پیداش کردیم و با یک تیر توی سرش و بعد از پیگیری ها و که مراحل قانونیشه که پلیس امنیت برو کجا برو هزاران سوالاشون رو باید پاسخگو بودیم، شبونه بچه منو با مامورای امنیتی آوردن ساعت 8:30 شب 22 دی ماه به خاک سپردن. من هیچ موقع اون صحنه ها یادم نمیره. چطور مگه یک مسلمون شبونه دفن میکنن؟ بچه من مسلمون بود. بچه من فقط یه اعتراض ساده داشت. بچه من چیزی نگفته بود. بچه من اسلحه‌ای دستش نبود. چطور به خودشون اجازه دادن که همونجا رأی صادر کنن بدون اینکه محاکمه ای کنن؟ چجوری بچه های ما رو کشتن و اینجور ما رو داغدار کردن؟
زندگی در پایتخت جریان دارد. خیابان‌ها شلوغ و پرترافیک است. عکس یک جوان 26 ساله روی شیشه عقب ماشین و دست گلی رنگارنگ نیست با دقت در صندلی عقب ماشین جا خوش کرده است. سرنشینان این خودرو خیابان‌های پرترافیک تهران را به مقصد شهریار ترک می‌کنند، به مقصد آرامگاه مصطفی کریم بیگی. آفتاب تیر ماه می‌تابد اما نمی‌سوزاند. حالا همه به مقصد رسیدند.
اومدم سر خاک مصطفی، می‌بینم قبر مصطفی را از منطقه‌ای که نوشته بود این آرامگاه شهید مظلوم عاشورا شکسته شده و صورت مصطفی رو شیکوندن. به خاطر اینکه روی سنگ قبر ما نوشت شهید مظلوم عاشورا، اعتراض کرده بودن بهمون و گفته بودن که سنگ قبر رو عوض کنین، ما حتی خزینه‌شو می‌دیم که شما عوض کنین. اینا چی فکر کردن؟ اینا فکر کردن که سنگ قبر بچه‌ی منو بشکنن من ساکت میشینم، مگر اینکه منو خفه کنن، مگر اینکه منو بکشن. آه مادران عزادار، یک روزی دامن شما رو خواهد گرفت.
یک نفر از میان چهار عضو خانواده کم شده است. مریم به جای آن که دست بر شانه برادرش بیاندازد، با قاب عکس مصطفی عکس انداخته است. روزها، ماها و سالها می آیند و می روند، اما در این خانه خاطره یک روز و یک نگاه برای اعضای این خانواده ثابت مانده است. مریم کریم بیگی در مطلبی که سایت سرخ سبز آن را منتشر کرده برای برادرش چنین نوشته است: 618 روز است که دلتنگم، 618 روز بی تو نفس کشیدم، 618 روز خورشید بدون تو طلوع کرد، من 618 بار غمگینم، پدر سنگین بغض می کند، مادر آهسته گریه می کند و من تنها صبوری. هنوز هم وقتی صدای پای تو می آید وجودم می لرزد، هنوز هم به آمدنت فکر می کنم، هنوز هم دلتنگم مثل روزهای اول.